ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نظارت بر نحوه اجرای توافق ژنو فردا به تهران می‌روند. یک مقام ارشد آمریکایی می‌گوید ایران همچنان در پی دور زدن تحریم‌ها برای دستیابی به مایحتاج برنامه هسته‌ای است. وزیر خارجه سوریه از پیشنهاد دولتش برای تبادل زندانیان با مخالفان مسلح خبر داد. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خبرگزاری فارس گفته است که بازرسان آژانس برای نظارت بر اقدامات ایران در چهارچوب توافق ژنو روز شنبه به تهران می‌روند. رضا نجفی در این باره افزوده است که حضور بازرسان درباره مسائل فنی است و آنها در این راستا برای نظارت بر توقف غنی‌سازی 20% در روز 30 دی ماه به سایت‌های نتنز و فوردو خواهند رفت. نماینده ایران در آژانس فعالیت دیگر بازرسان این نهاد بین‌المللی را نظارت بر اکسید کردن اورانیوم 20% غنی شده خوانده است. نماینده ایران در آژانس همچنین درباره روند حضور آژانس به عنوان ناظر توضیح داده و گفته است که این سمت نظارتی باید به تایید شورای حکام آژانس برسد و جلسه روز 4 بهمن در مقر آژانس در وین نیز از همین رو انجام می شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به موازات نظارت بر توافق ژنو مذاکرات جداگانه با ایران نیز انجام می دهد که دور بعدی آن قرار است 19 بهمن انجام شود. یک مقام ارشد آمریکایی که نامش فاش نشده روز جمعه گفت تهران همچنان در تلاش برای دور زدن تحریم‌ها در راستای دستیابی به مایحتاج برنامه هسته‌ای‌اش است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مقام آمریکایی که در یک تور اروپایی به اتریش، بریتانیا، آلمان، ترکیه و ایتالیا و کشورهای دیگر سفر کرده گفته است که بدون شک ایران در پی دستیابی به اجزایی برای برنامه اتمی‌اش است. این مقام آمریکایی در این باره افزوده است که هر شرکت مسئولیت پذیری باید به دقت درباره تجارت با ایران تصمیم بگیرد. این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که قرار است توافق بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 سه روز دیگر اجرایی شود. این توافق اولیه 6 ماه است و شامل توسعه ندادن برنامه هسته‌ای ایران از یک سو و رفع محدود برخی از تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران می‌شود. مرید معلم، وزیر خارجه سوریه که در مسکو به سر می‌برد، روز جمعه از دادن طرح تازه‌ای به روسیه خبر داد که بر مبنای آن در حلب آتش بس برقرار شده و با مخالفان مسلح تبادل زندانیان انجام می‌شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، مسکو و واشنگتن در این باره در این مدت در تلاش جهت مذاکره برای اقدامات اعتمادساز و انسان دوستانه میان طرفین درگیر در سوریه بودند. این گزارش می‌افزاید که مخالفان مسلح سوریه که مورد حمایت واشنگتن هستند موافقت کردند که در صورتی که دولت بشار اسد به آتش بس نسبی متحد باشد، آنها نیز این آتش بس را خواهند پذیرفت. رویترز می‌نویسد با توجه به تلاش‌های پیشین برای برقراری آتش بس، میزان موفقیت این پیشنهاد تازه وزیر خارجه سوریه مشخص نیست. این گزارش همچنین می‌افزاید که به نظر نمی آید که مخالفان مسلح اسلام‌گرا که هم با مخالفان و هم با موافقان بشار اسد می جنگند با این آتش بس موافقت کنند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که پس از 9 سال از ترور نخست وزیر لبنان با متهم شدن حزب الله لبنان در این ترور، از روز پنجشنبه پرونده محاکمه غیابی 4 تن از اعضای حزب الله در این ارتباط در دادگاه لاهه گشوده شده است، رئیس قوه مقننه ایران میگوید ایران از جانش برای حزب الله مایه میگذارد. بیشتر بشنوید در همین زمین از مهرداد قاسمفر.
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی میگوید ایران جان خود را برای حزب الله لبنان میدهد. آقای لاریجانی در دیداری با سپاه محمد رسول الله با اشاره به ادای احترام محمد جواد ظریف در سفرش به لبنان از مقبره عماد مقنیه که از فرماندهان حزب الله گفت که اگر به حزب الله تعدی شود ایران پشتیبان حزب الله خواهد بود. عماد مقنیه در زمان حیاتش در لیست تروریست‌های تحت تعقیب از سوی اتحادیه اروپا و نیز از سوی ایالات متحده آمریکا قرار داشت. عماد مقنیه که در بهمن ماه 1386 در سوریه هدف قرار گرفت و کشته شد، از جمله به دست داشتن در عملیات تروریستی هواپیما ربایی و بمبگذاری برای ایران در مرکز یهودیان آرژانتین متهم بوده است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل ایران درباره انگیزه سخنان علی لاریجانی در این ابراز حمایت شدید از حزب الله در شرایط فعلی میگوید:
ببینید چند ملاحظه در صحبت آقای لاریجانی وجود داره. یک، این حرف رو کسی امروز میزنه که به عنوان رئیس مجلس ولی دیروز در کسوت لباس سپاه پاسداران بوده، یک مقام نظامی بوده. دوم اینکه متهمین دادگاه رفیق خلیلی حزب الله لبنان هستش. اگه پرونده به جولان بره، انگشت اتهام به طرف حزب الله لبنان هستش و محدودیتی که براش فراهم خواهد شد. سه، اینکه حزب الله لبنان در سوریه دخالت داشته و مراکز اون تا به حال چندین بار بمبگذاری شده در بیروت و جاهای دیگه. پس بنابراین علائمی رو جمهوری اسلامی دریافت بایده که حزب الله لبنان در معرض تیررس بسیاری از اهداف قرار گرفته، چه از طریق دادگاه، چه از طریق بمبگذاری، چه از طریق محدود کردن حزب الله لبنان در درون دولت لبنان و امثال اینجور مسائل.
علی لاریجانی با تأکید چند باره در حمایت همه جانبه ایران از حزب الله این را هم گفته است که اگر مقامات غربی درباره حزب الله حرف درشت بزنند قطعاً تو دهنی می‌خورند. حسین علیزاده درباره اثرات دیپلماتیک این سخنان می‌گوید:
پیامداش این هستش که تهران، دمشق و حزب الله اینها یک حلقه هم پیوسته هستند که برای بقای خودشون هم دیگه نیاز دارن. بنابراین با توجه به توضیح قبلی که دادم مبنی بر این که احساس میکنن حزب الله لبنان معرض هدف سیاسی دادگاهی و اقدامات از این قبیل قرار گرفته، کاملا فشار رو بر اون سوی حلقه خواهند گذاشت تا به این طرف حلقه یعنی جمهوری اسلامی منتهی بشه و لذا این حلقه تماما الان در معرض نوعی احساس خطر هستش. حزب الله رو که مثال زدم، سوریه رو که شاهد هست، میشه وضعیت وخیمی داره و این نگرانی دارن که این وضعیت منتقل بشه به جمهوری اسلامی.
علی لاریجانی یکی از بلند پایه ترین مقامات ایرانی است که اکنون آشکارا از دخالت در صورت در خطر قرار گرفتن حزب الله سخن میگوید.
روز چهارشنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به دمشق رفت و با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد. اسد در دو سال و نیم اخیر با مخالفت‌های گسترده مردم سوریه روبرو بوده و جنگ داخلی برای کنار گذاشتن او از قدرت بیش از 130 هزار کشته بر جای گذاشته. ایران از جمله حامیان سرسخت بشار اسد است و سفر اخیر آقای ظریف نیز در آستانه کنفرانس صلح سوریه معروف به ژنو دو انجام شده. مخالفان اسد ایران را متهم می‌کنند که علاوه بر حمایت سیاسی از نظر نظامی نیز از رژیم اسد پشتیبانی می‌کنه و برخی اعضای سپاه پاسداران در سوریه علیه مخالفان می‌جنگند. شما درباره موضع ایران در قبال سوریه چه فکر می‌کنید؟ آیا به نظر شما حمایت همه جانبه ایران از بشار اسد در راستای منافع ایران است یا خیر؟ برای پخش نظرتون از رادیو فردا می‌تونید با پیامگیر ما تماس بگیرید. 20 42 02 21 12 21 12. در حال حاضر هم چند تا از این پیام ها آماده است که با هم میشنویم.
اولا اینکه جنگ سوریه ما همه میدونیم برای منافع اسرائیل و امریکاست. یک واقعیته که اگر آقای حافظ اسد نبود لبنان حتما نابود شده بود. ولی ما حتی میبینیم مثلا در قبل از این موقع که شتیلا و صبرا یا جنگ هایی که اسرائیل علیه فلسطینی ها و مناطق مختلفی مانند سوریه و لبنان داشت، هیچگاه عربستان سعودی حتی شهامت نداشتن بگویند که ما پول و کمک به فلسطینی ها میدیم و اسلحه را اصلا میگفتن گاهی مثل اسلحه مانند مواد مخدر براشون بود و جرئت نمیکردن بگن ما اسلحه میدیم. البته ما معتقد نیستیم که بشار اسد باید یک رئیس جمهور دائم باشه و ایرانی ها و مسئولین ایران باید توصیه به اون میکردن که دیکتاتوری نکنه، آزاد بگذاره، انتخابات بشه و فردی که مردم مورد قبول دارن رئیس جمهور بشه، حتی اگر خودشون شد. ولی در واقعیت این یک جنگ علیه بشار نبوده، بر علیه ملت فلسطین و ملت خاورمیانه و مسلمان ها بوده.
سلام، شما گفتین رابطه با سوریه به نفع ما هست یا نه؟ به نفع مردم ایران نیست، به نفع اونایی هست که سوریه رو به خوزستان ترجیح میدن. مرسی، خدا.
کشور ایران شده یکی از ایالتهای روسیه. هرچه کرملین و حجت الاسلام پوتین تصمیم بگیره آخونده همون کار انجام میدن. حالا آقای ظریف خودش که هیچی، وزیر خارجه سوریه را هم با خرج و پول ملت ایران برده توی مسکو.
این صفحه ترانزیت بین ایران و ترکیه 4 روز، صفحه شبانه روزی 4 روز طول میکشه. اونم هوای منفی 19 درجه، ماشینامون یخ میزنن، کسی اصلا به فکر ما راننده ها نیست. به کی بگیم؟ همشون هم میان نگاه میکنن اما هیچی نمیگن. به خدا 4 روز بدون آب و غذا و تو بر بیابون 4 روز تو صف وا میستیم، ولی هیچ کی به فکر ما نیست. خواهش میکنم که اینو پخش کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعتی مانده به سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در وزارت دادگستری این کشور، خبرگزاری‌های بین‌المللی اقدام به پیش‌بینی واکنش او به گزارش روز گذشته روزنامه گاردین کردند. روزنامه بریتانیایی گاردین روز پنجشنبه گزارش داده بود که آژانس امنیت ملی آمریکا روزانه میلیون‌ها پیامک رو از سراسر جهان ضبط و نگهداری می‌کرده. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم نوشین سید حسینی.
یک روز بعد از اینکه روزنامه بریتانیایی گاردین اقدام به انتشار اسناد تازه‌ای درباره رصد میلیون‌ها پیامک به وسیله آژانس امنیت ملی آمریکا کرد، خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه از تغییرات عمده‌ای در سیاست‌های این سازمان سخن خواهد گفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، هدف باراک اوباما از انجام تغییرات کلی در تاکتیک‌های آژانس امنیت ملی آمریکا موسوم به NSA جلب اعتماد عمومی نسبت به اقدامات امنیتی آمریکاست که تحت شعاع افشاگری‌های ادوارد اسنودن، پیمانکار پیشین سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، لطمه دیده است. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، پیش‌بینی می‌شود که آقای اوباما از محدود کردن حجم اطلاعات تلفنی ضبط شده بگوید و اینکه بررسی پایگاه داده ها را مشروط به حکم قضایی کند. بر اساس این گزارش، باراک اوباما از دادستان کل و نهادهای امنیتی آمریکا خواسته که پیش از سررسیدن زمان باز تصویب این برنامه در 28 ماه مارس، یعنی حدود 2 ماه دیگر، گزارش‌های خود را به او ارائه دهند. بنابر گزارش روزنامه گاردین، بر مبنای اسناد فوق محرمانه، آژانس امنیت ملی آمریکا روزانه حدود 200 میلیون پیامک تلفنی از سراسر جهان ضبط می‌کرده و سپس به وسیله آنها به معلوماتی از قبیل مکان، شبکه تماس‌ها و جزئیات مربوط به کارت‌های اعتباری افراد دسترسی پیدا می‌کرده است. بنابر این گزارش، اطلاعات تازه درباره مخزن پیامک‌های تلفنی در پی تحقیقاتی به دست آمده که روزنامه گاردین و شبکه خبری کانال 4 بریتانیا به طور مشترک بر روی اسناد ارائه شده از سوی ادوارد اسنودن انجام دادند. این گزارش واکنش کمپانی‌های تلفن همراه را هم در پی داشته، از جمله شرکت ودافون که از بزرگترین کمپانی‌های تلفن موبایل به شمار رفته و در 25 کشور جهان فعالیت می‌کند. ودافون اطلاعات درج شده در گزارش روزنامه گاردین را موجب بهت و شگفتی دانسته است.
نگاه، من کامبیز حسینی هستم، یه اطلاعیه مهم دارم. آماده ای؟ پلیتیک.
از این پس هر جمعه ده شب تهران ماهواره رادیو فردا برنامه تلویزیونی پلیتیک رو پخش خواهد کرد. برای مشاهده پلیتیک فقط کافیست ماهواره خود را روشن کنید و کانال رادیو فردا را بگیرید. یک دفعه یک عدد جانور پیدا میشد و میگوید سلام، من کامیز حسینی هستم و این پلیتیک است ملت، برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. پلیتیک هر جمعه ده شب تهران از ماهواره رادیو فردا، وبسایت رادیو فردا، فیسبوک رادیو فردا، نمیدونم همه جای رادیو فردا پخش میشه. به دوستان خود بگویید.
ساعت ده امشب میتونید برنامه پلیتیک رو به صورت تصویری از ماهواره تلویزیونی رادیو فردا ببینید. به پایان بخش خبری میرسیم. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.